مردم زمین سلام، من سیاوش سفاریان پور هستم و شما اپیزود شماره 42 پادکست ایستگاه فضایی رو میشنوید. محمد صالح تیمار، ندا مبرا و شهرزاد میرسلطانی در این ایستگاه همراه ما هستند.
سلام به شما و سلام به شنونده های پادکست ایستگاه فضایی.
شهرزاد میرسلطانی
سلام میکنم به همه و خوش آمد میگم ورود شنونده هامون رو به فصل جدید.
ندا مبرا
سلام، وقتتون بخیر و به ایستگاه فضایی خوش اومدید.
متشکرم. و چرا اینقدر همه بیحالین؟
گشنمونه.
خیلی گشنمونه.
جدی؟
به خدا.
شما که خیلی معلومه خانم مبرا.
کاش پاهام هم میدیدین از زیر میز چجوری دارم تکون میدم.
خانم میرسلطانی شما چطور؟
فرمانده جدید قضا نمیده به ما. مسئله اینه.
فرمانده کی الان؟
آقای تیمار.
بله. آقای تیمار چرا قضا نمیدین؟
قضا هست. در اپیزودهای قبلی خود خانم میرسلطانی از من قدردانی کردن به خاطر غذای خوشمزه. الان میخوام بزنن زیر حرفشون ولی خدا رو شکر ریکورد شده موجوده.
متشکرم. ولی به هر حال بگم که این اپیزود اختصاص داره به غذا خوردن در فضا. مگه میشه درباره غذا و خوراکی‌ها در فضا صحبت کنیم و از اسنپ فود چیزی نگیم؟ اسنپ فود یک امکان برای زندگی مدرن امروز ما. حتما میدونید که این پلتفرم پرمخاطب امکان دسترسی به بهترین رستوران‌ها رو در اختیار مخاطبانش قرار میده. هوش مصنوعی و الگوریتم‌های پلتفرم اسنپ فود امکان بهترین جستجوها رو فراهم می‌کنه. از دیزی تا سوشی، از چلو کباب سلطانی تا شاتوبریان، خلاصه بگم که اسنپ فود یه جورایی ما رو می‌شناسه و نه تنها نزدیک‌ترین رستوران‌ها به موقعیت‌های مکانیمون رو پیش رو قرار میده که با امکانات لوجستیکی خودش در سریع ترین زمان ممکن غذای داغ رو به ما میرسونه. کسی چه میدونه، شاید زودتر از زمانی که تصورش رو کنیم سرویس ارسال غذا به فضا رو هم راه اندازی کنه. اسنپ فود اسپانسر این اپیزود خوشمزه ی پادکست ایستگاه فضایی. وقتی درباره زندگی در فضا صحبت میکنیم باید جوانب گوناگونی رو در نظر بگیریم. شاید اصلی ترین بخش زندگی انسان در فضا نیازهای اولیه‌شه. نیازهای اولیه‌ای که به نوعی به غذا خوردن، خوابیدن، گوارش، تأمین نیازهای اولیه، اکسیژن و مواردی مثل این اختصاص پیدا میکنه. توی این اپیزود قراره که بریم در یخچال رو باز بکنیم، در یخچال ایستگاه فضایی رو باز بکنیم ببینیم توش چی هست و چه میگذره. شهرزاد، با توجه به اینکه تو معمولا در یخچال باز میگذاری، لطفا بگو داخل یخچال چه میگذره.
والا خیلی وقتی ما در یخچال ایستگاه فضایی رو باز میکنیم با منظره جذابی روبرو نمیشیم.
اصلا یخچال واقعا داره ایستگاه فضایی؟ یعنی جایی هست که مثلا غذا رو توش نگهداری بکنن؟ چون همه چی احتمالاً کنسرو و اینجور چیزاست دیگه.
بله بله، یخچال به اون شکلی که ما روی زمین داریم نه طبیعتاً به اون شکل وجود نداره، ولی خب بخشی از غذاهامون به صورت منجمد شدن، بعضیا به صورت خشکن، عموماً بسته‌بندی‌های خاص دارن، در ترکیب با آب بعضن استفاده میشن، اونها رو گرم میکنیم و آشپزخونه ایستگاه فضایی ما، حالا چه یخچالش رو در نظر بگیریم چه بقیه ابزار و ادواتی که ما برای آشپزی داریم و اون فضایی که داریم برای اینکه بخوایم یکی از مهمترین و اساسی‌ترین نیازهامون رو برای زنده موندن در فضا در واقع تامین بکنیم، با آشپزخونه‌ای که توی زمین داریم تفاوت‌های بسیار بنیادی داره.
فراموش نکنیم که زندگی توی فضا تفاوت‌های اصلا برای دستگاه گوارش انسان ایجاد می‌کنه. من دارم همش فکر می‌کنم به این که وقتی ما غذا رو می‌بلعیم میره پایین دیگه. توی فضا وقتی که اون حالت بی‌وزنی وجود داره، ساله این واقعا می‌تونه بره پایین؟ یعنی همون فرایندی که در روده و اینا اتفاق میفته میتونه بالاخره بعد بره تموم بشه و جذب بشه و اینها، چه اتفاقی میفته؟
ما وقتی از غذا خوردن در فضا صحبت میکنیم داریم از غذا خوردن در یک محیط میکروگراویتی صحبت میکنیم، محیط ریزگرانه صحبت میکنیم که قبلا توی همین ایستگاه فضای مفصل راجبش گفتیم. اونجا گرانه صفر
نیست. شما خیلی قشنگه.
قربونتون برم، لطف شماست. اونجا گرانه صفر نیست ولی گرانش هم مثل زمین نیست. اولین بار وقتی یوری گاگارین داشت میرفت به فضا در اون مأموریت 108 دقیقه ایش، سوال خیلی از متخصصان بود که اونجا آیا فرآیند قورت دادن کامل اتفاق میفته؟ چون که اونا داشتن میگفتن که خب یوری گاگارین باید یه غذایی به خودش ببره که توی مدت تو فضا یه چیزی بخوره دیگه.
108 دقیقه مگه چقدره؟
ببینید شرایط کاملا پیش بینی نشده بود. اولین تجربه انسان در فضا بود و خیلی ترکیب جالبی هم براش اومده که یه خمیری از گوشت گوساله و جگر میکس کردن توی همین حالت‌های خمیر دندونیا که داریم صحبت آره
تیوب‌های
شبیه خمیر دندون که ایشون اولین بار اینو اونجا تست کرد و بعد دیدم بله میشه در فضا غذا رو قورت داد، نوشیدنی رو قورت داد، پس اوکیه.
آها، این به خاطر نوع ماهیچه‌های بلع غذاست که برای ما وجود داره که ما حتی سر و ته هم رو زمین خوابیدیم هم گاهی اوقات میتونیم یه چیزی رو ببلعیم و بدیم داخل. ولی مسئله سر اینه که به هر حال روی زمین این گرانش داره یه اثری میگذاره که غذای جا اون پایین میمونه، یعنی تو معده وقتی میخواد اون فرایند اسید پاشی و هضم اتفاق بیفته بهرا میره اون پایین دیگه، احتمالاً بالا نمیمونه. ولی وقتی تو فضا هستیم توی اون موقعیت میکروگراویتی که هستیم احتمالاً یه خورده جریان هضم به هر حال تحت تاثیر قرار میگیره.
اصلا کلا خیلی چیزا اونجا تحت تاثیر قرار میگیره. مثلا شما ریپورت های فضا نوردها رو از روزمره نگاریاشون در فضا که میبینیم ببینید همشون یه میل شدیدی به خوراکی های تند دارن. بعد از دهه 60 میلادی میبینی که این به تناوب در گزارش های روزانه اومده که اینا میخوان چیز تند بخورن. بعد دانشمندا رو زمین اسکن گفتن که آقا این دوتا علت میتونه داشته باشه. یه علتش اینه که 80% تجربه خوردن غذا، لذت بردن از غذا، چشیدن طعم غذا از بویایی انسان میاد. و وقتی که شما در محیط میکروگراویتی قرار میگیرید توزیع مایعات در بدن شما به شکلی میشه که اون حالت سرماخوردگی طور رو برای شما میسازه.
اون بالا ظاهرا توی فضا هم این وضعیت وجود داره، مثل هواپیما و پروازهای هوایی که این بالشتکای داخل بینی باد میکنه انگار که به قول تو سرما خوردیم. و جالبه که ما به جایی که با زبونمون خیلی از مزه ها رو احساس بکنیم خیلی از مزه ها رو با دماغمون احساس میکنیم و این دماغ نداشتنه یعنی که مزه از بین رفته. و اونجا غذای تند میخواستن که یه چیز همچین مزه دار باشه دیگه.
آره، دنبال این سس های تند بوده اغلبش. میگفتن که ای کاش مثلا ما کنار این وعده غذایمون یه سس تند داشتیم که بعداً در منوی غذایی ایستگاه فضایی من قرار گرفت. ولی خب ماجرای غذا در فضا مال ایستگاه فضایی نیستش که، یه مسئله طولانی از آغاز عصر فضا، از زمانی که گاگارین و آلن شپرد و اینا رفتن به فضا تا همین الان که خانم یاسمین مقبلی مثلا قرمه سبزی برداشت کرده فضا.
آره، تقریبا میتونم بگم یکی مهمترین فصلای تاریخ فضا که برای ما میتونه اهمیت داشته باشه همین سفر آخر خانم یاسمین مقبلی بود که یه دفعه خبر اومد که خانم مقبلی در فضا قرمه سبزی میل کردن، فکر کنم به بقیه فضا نوردام داده بودن دیگه.
بله، در یک ضیافت یا ضیافت فضایی بود نشسته بودن دور هم و بهترین غذای ایرانی که قرمه سبزی باشه رو دور هم زده بودن. فقط نگرانی همه این بود که اون بوی شنبلیله رو تو ایسکا چیکار قراره بکنه.
چی شد بالاخره بوی شنبلیله ضعیف شده بوده دیگه؟ چون حس بویایی اونجا ضعیفه.
آره،
دیگه.
و خب به طور کلی اینم هستش که یک دلیل دیگه هم که اینها خیلی دنبال خوراکیای تندن یا خوراکیای پرادرین اینه که توی ایسکا فضایی اون فرایند استریل کردن قطعات، اون فرایند ورزششون، اون بوی بدنشون، اینا همه باعث میشه که شما همچین بوی مطبوعی خیلی در ایستگاه فضایی احساس نکنید. بوی شنبلیله اتفاقا خیلی هم بوی خوبی حساب میشه.
حالا من یه جالب بگم، این اصلا مثل اینکه یه رسم بین فضا نوردا، به خاطر اینکه سال 1965 یه فضا نوردی به اسم آقای یانگ به صورت مخفیانه با خودش یه ساندویچ گوشت گوساله میبره توی ایستگاه فضایی و بعد از اینکه میره اونجا، خب حالا نمیشه گفت واقعا فکر نکرده ها، ولی واقعا فکر نمی‌کنین که این فضاحت به بار بیاد، چون که ساندویچ از بسته‌بندی که در میاره تیکه های گوشت و تیکه های نون و اینا توی ایستگاه فضایی پخش میشه و مجبور به تمیزکاری خیلی اساسی میشه.
یکی از آغاز یکی از ممنوعیت‌های بامزه در عصر فضا.
بامزه است؟
ببین چرا؟ گوش کن، نه این آقا یواشی در ماموریت جمینی 3، اولین ماموریت سرنشین‌دار مجموعه جمینی.
کجایی بوده این آقا؟
آمریکایی.
یان به نظر
جان یانگ به نظر آسیای شرقی میان. بله بله
چینی ها هستن.
ولی اومده چیکار کرده؟ یه ساندویچ به قول خارجی کورن بیف ساندویچ رو گذاشته تو لباسش، یواشکی برده تو. حالا آخرش هم میگه که اینو برای خودم نیاوردم، بردم که هم قطارمو سورپرایز بکنم.
خب این از اون کارهای ایرانیاست که جاسوسی کردن و اینا.
ببین رفتن اونجا ساندویچ رو یه گاز زدن، دیدن ای دل غافل نون داره پخش میشه توی اون محفظه که توش هستن.
چرا؟ گرانش اونجا وضعیتش متفاوته. بله دیگه شاید. خورده نونا میره رو هوا. حالا رفت رو هوا چی
نه.
میشه؟
خب نکته اینه که این خورده نون اگه بره لابلای اون ادواتی که توی ایستگاه هست، حالا این که ایستگاه فضایی نبوده، ماموریت جمینی بوده، این خیلی میتونه خطرساز باشه و این دیگه. آغاز ممنوعیت این ماجراست و آغاز این که دانشمندا فکر بکنن به اینکه چه نونی بدیم اینا ببرن که این بلا سرشون نیاد.
شما اهل غذا هندی هستین؟
بله.
آره تو شما چی تو شهر هست؟ غذا تون نمیخوری؟
خیلی خیلی تون.
آره دیگه یه دفعه رفته بودی یه جه تو غذا تون نخوردی یادمه.
نه دوست خیلی نداری. تون نمیخورم.
خب بعد فضانوردا که غذا تون دو اینا میخورن چی جوری اصلا اضافه میکنن؟ سس با خودشون میبرن؟
آها این سوال خیلی خوبیه به خاطر
همه
که...
سوال من خوبه خانم.
البته من خاطر نشان کار بکنم جدی دارین سوالا رو میپرسین.
جدی دارم میپرسم. خیلی جدی.
بله من غذای تون خیلی دوست ندارم و برای همین احتمالاً تو ایستگاه فضایی خیلی به مشکل نمیخورم، هرچند که الان برای اون فضانوردایی که غذای تون دوست دارن هم راهکارهای پیدا شده. یعنی ادویه ها رو خب ما به صورتی که توی زمین استفاده میکنی به صورت پودریه. آره. شما نمیتونید این کار توی ایستگاه فضایی انجام بدین به خاطر اینکه این ذره های اینا حتی همون ذره کوچیک میتونه پخش بشه، پراکنده بشه و دردسر درست بکنه. حالا ما چیکار کردیم؟ به هر حال دل فضانوردا مهمه که این وسط شاد بشه. این ادویه ها رو به صورت مایع درآوردیم، یعنی مخلوطشون کردیم با آب، فلفل یا حالا ادویه چاشنی های دیگه.
داریم دیگه گلوریا سید مثلا برای فضا ساخته شده. درسته اسمش گلوریا سید دیگه نه؟ اونی که توی
نه گلوریا بای سید داوود.
بای سید داوود.
بله
از همون
این نمک و فلفل رو به صورت در واقع حل شده در آب یا روغن ما سرو میکنیم در ایستگاه فضایی، یا مثلا یه سری از چاشنی ها مثل این سس هایی که ما تو زمین داریم فشار میدیم. در واقع سس از اون بسته بندیش خارج میشه. این کار رو میکنیم که به هر حال فضانوردامون هم بتونن غذاشون رو با اون طعمی که دوست دارن استفاده بکنن.
این خیلی نکته مهمیه. ممکن شما نشستید دارید الان پادکست رو گوش میکنید، اصلا احساس ما رو درک نمیکنید در ایستگاه فضایی. اینکه انسان در فضا در جایی که براش به هر حال غریبه است، به لحاظ در واقع جغرافیا، به لحاظ دور بودن از زمین، همین که شما از بالا دارید زمین رو نگاه میکنید که میتونید انقدر دورید ولی در این حال انقدر هم نزدیک هستید و بازگشتتون اینکه پاتون رو زمین صفر بگذارید به این راحتی ها نیست، خودش یک دغدغه روانیه دیگه. و حالا فرض بکنید که غذا رو هم بخواد فرد توش یک دغدغه و گرفتاری و اشکالی داشته باشه دیگه، خیلی همه چیز سخت میشه. باطمی خیلی وقتا سعی میکنن یه جور رفاه فضانوردا رو تضمین بکنن، سالهای سال همیشه از بین خلبانا انتخاب میکردن، نیروهای نظامی که ورزیده بودن برای شرایط سخت، ولی کم کم متوجه شدن که درسته که حالا فرد نظامی هم هست ولی دلیل نداره که غذای بدمزه بخوره تا که این رو روانش اثر میگذاره و یه خورده فرق داره با یک نظامی رو کره زمین. یک نظامی در فضا شرایطش متفاوته به نظر من و اونجاست که میتونه عمل کردش یا بد عمل کردنش یه دفعه یک واجعه مهلک رو ایجاد بکنه، یعنی ممکنه که یه دفعه یه خسارتی ایجاد بشه که نه تنها جون فضانوردای دیگه که حتی در واقع ایستگاه فضایی یا یک ماموریت فضایی دچار مشکل حاد بشه. بنابراین این سس کوچولو رو اصلا شوخی نگیریم، واقعا از نظر روان میتونه برای یک فضانورد مهم باشه.
اصلا ماجرای غذا در فضا فقط به خاطر این نیست که شما یه چیزی بخوری و بگی خب من غذا خوردم و اون نیاز اولیه‌ام رفع شد و تمام. ماجرا خیلی جدی‌تر از این حرفاست، به خاطر اینکه همونطور که شما اشاره کردین در شرایط دشواری آدما دارن اونجا عمل میکنن و کارشون هم خیلی حساسه برای اینکه دقیق باشن، روحیه‌شون بالا باشه، عملکردشون بهترین حالت خودشو در واقع داشته باشه. و در کنار اینا بتونن تعاملات فرهنگی داشته باشن با هم، غذا یه نقش بزرگتری پیدا میکنه در اسکاف فضایی. یعنی صرفا این نیست که من غذا بخورم سیرشم کار بکنم، نه، من باید غذای خوب بخورم، غذای متنوع داشته باشم، انواع و اقسام غذاها، از غذاهای خشک تا غذاهای تر تا میوه‌جات تازه در رژیم غذاییم باشه تا بتونم در بهترین حالت کار بکنم و اون اهدافی که در ماموریتم هست رو به ثمر برسونم.
قرص و دارو هم میخورن، مکمل اینجور چیزا هم میخورن ندا؟
شما در نظر داشته باشین همونجوری که ساله هم اشاره کرد، شرایط بدنی که فضانوردان در اون قرار دارن بسیار شرایط سخت و پیچیده‌ای هستش. یعنی عضلات تحلیل میرن. بدن ما برای زیست در کره زمین دیزاین شده. حالا شما جاذبه را از این طراحی حذف میکنین، میبرینش جایی که هیچ جاذبه‌ای وجود نداره یا خیلی 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 کم وجود داره. بنابراین غذا دیگه فقط برای این نیست که سیر بشن که نمیرن، غذا برای این هستش که در واقع بتونن نیازهای تغذیه‌ای رو دریافت بکنن. همون جوری که الان شما هم سوال پرسیدین، جوابش این هستش که غذاهایی که فضانوردان در ایستگاه فضایی مصرف میکنن اغلب با کلسیم، ویتامین دی و آنتی اکسیدان ها غنی سازی میشن که در واقع بتونه نیازهای ویتامینی و چیزهایی که بدن نیاز داره ولی نباید حالا اونجا وجود داشته باشه که دریافت بکنه رو دریافت بکنه.
بسیار خوب. و نکته خیلی مهم اینه که اگه یه وقتی در واقع سرما بخورن توی فضا چیکار میکنن؟ قرص مثلا آنتی بیوتیک میخورن؟ چه جوری قرص و اینا دارن؟ یعنی جعبه دارو دارن؟ احتمالاً شاید نمیدونم، بعد یه اپیزود شاید اختصاص بدیم به دردسرهای زندگی در فضا و در واقع بخش سرماخوردگی.
ما یه اپیزود اسکا فضایی رو راجع به غذای حاجت در فضا رفته بودیم سیزن آره. یک. و فکر میکنم این دفعه شاید بد نباشه بریم سراغ بیماری در فضا.
یه قسمت دیگه هم حالا من اضافه بکنم، اونم کشاورزی در فضاست که با این بحثی که ما امروز داریم اصلا بی ارتباط نیستش، چون حالا نسبت به بقیه در واقع نوع غذاهایی که در اسکا فضایی استفاده داره میشه الان یه مقدار جدیدتر هست. ولی نکته که وجود داره به غیر از این که حالا ما یه تجربه از کشت کردن در ایستگاه فضایی داریم، همون روند در واقع رشد و شکل‌گیری گیاه، مثل ما که گل و گلدون میاریم توی آپارتمانمون و وجود همون گله حس بهتری به ما میده، یه دلیل که اصلا ما کشاورزی رو در ایستگاه فضایی شروع کردیم به غیر از اون بودی که آیا ببینیم میتونیم تامین غذا انجام بدیم یا نه، همین روند حضور این گیاه‌ها رشدشون روی سلامت روان فضانوردامون تاثیر داشته.
عجب. و بگیم که حتی انقلاب صنعتی چهارم هم به نوعی ردپای خودش رو در ایستگاه فضایی بین المللی ISS ایجاد کرده، هم با یک رباتی که اونجا یک ربات نیمتنه انسان که قرار دادن برای اینکه بخش از کارها رو انجام بده، و هم با پرینتر سه‌بعدی که در ایستگاه فضایی به کار انداختن برای اینکه استفاده بشه. می‌دونیم یکی از نمادهای انقلاب صنعتی چهارم پرینترهای سه‌بعدیه که فقط در واقع این نیست که چرخ‌دنده درست بکنه، فندک درست بکنه، چیزهای مختلف مثلا پرینت بگیریم سه‌بعدی بشه، حتی توی غذا هم در واقع نقش داره این پرینترهای سه‌بعدی و در فضا تست شده.
دقیقاً همینطوره. و من این نکته هم خاطر نشان کنم که ما این کارهایی که داریم در ایستگاه فضایی انجام میدیم یک دید بلند مدت‌تری براش داریم و داریم دو قدم دورتر رو نگاه می‌کنیم. مثلا ما وقتی به سفر انسان به مریخ داریم فکر می‌کنیم و خیلی بیشتر از فکر کردن البته داریم پیش می‌ریم، ارسال اون حجم از غذا به سیاره مریخ می‌تونه کار دشواری باشه. اینجاست که ما الان داریم به فناوری پرینتر سه‌بعدی فکر می‌کنیم، منتها با این تفاوت که شما اون ماده اولیه که در این پرینترها قرار میدین پلاستیک و چیزهایی از این دست نیستن دیگه. یعنی در واقع ما مواد غذایی مختلف دقیقاً به صورت پودر شده داریم توی پرینتر قرار میدیم و بعد فضانوردامون، چیزی که دارم میگم برای خودم خیلی شبیه ایده های علمی تخیلی به نظر میرسه، ولی این امکان وجود داره که فضانوردامون بتونن خیلی راحت تر مواد غذایی اولیه رو یه جوری حمل بکنن و بعد در یک جایی مثل سیاره مریخ اینها رو پرینت کنن و نوش جان کنن.
باورم نمیشه مثلا میگه امشب شام چی داریم، مثلا میگه مرغ کنتاکی، نگو داره پرینتر داره کار میکنه و قیج 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 داره لایه لایه درست میکنه.
پرینتر خراب شده شام نداریم.
آره پرینتر خراب شده شام
همش گوشته.
ندا
اولین بار این نکته‌ای که شهرزاد اشاره کرد، اولین بار توی سال 2019 در ایستگاه فضایی یک شرکتی با استفاده از فناوری‌های چاپ سه‌بعدی گوشت در فضا تولید کردن و نشون دادن که در ماموریت‌های بلند مدت ما میتونیم نیاز تغذیه‌ای فضانوردان رو برطرف کنیم.
متشکرم.
این نیاز تغذیه هم که میگن به لحاظ کالری هم از زمین بالاتره دیگه. من رفتم توی این سایت سازمان فضایی ژاپن
جاکسا
شب، آره جاکسا، اصلا گشنم شد چقدر خوش سلیقه نوشته بود که فضانوردان ژاپنی گفتن که ما داریم میریم فضا، دلمون میخواد مثل اون جوری که زمین غذا میخوریم در فضا غذا بخوریم.
ای بابا، یعنی با این چاپستیک و اینا
چقدر ادایی. نه، سوای چاپستیک منو میخواستن. بعد سازمان فضایی ژاپن 47 تا آیتم برای این عزیزان آماده کرده
ببره با خودش.
دقیقاً حساب کتابم کرده، گفته شما فضا نورد 30 ساله مثلا با 70 کیلو وزن، اگه آقایی 2800 کالری در روز باید مصرف کنی. از کالری که ما رو زمین مصرف کنیم بیشتر حواست بشه و کمتر نخوری. بعد منو رو نگاه میکنی، سس سویا در بسته‌بندی فلان 25% نمکش رو کاهش دادیم که به رژیم فضانوردان بسازه.
عجب.
پرتقال و نمیدونم فلفل دلمه‌ای و لیمو و سیب تازه اینا همه تازه میره اسکا فضایی. خیلی برای من جالبه.
هزینه داره دیگه اینو بگیم که واقعا هر محموله فضایی هزینه هنگفتی رو ایجاد میکنه برای انتقالش.
حالا به غیر از منو که صالح داره صحبت میکنه، من داشتم با خودم فکر میکردم این کارخونه و شرکتایی که در واقع لوازم آشپزی تولید میکنن احتمالاً تو فضا بیکار میشن.
چرا؟
چون به خاطر اینکه شما اونجوری که توی زمین آشپزی میکنین توی فضا اصلا نمیتونین آشپزی کنین. فرض کنید من بخوام یه چیزی مثل مایتابه داشته باشم، حالا اصلا به گاز و اینا کاری نداریم، ما داریم جایی صحبت میکنیم که شرایط بی‌وزنیه و اصلا چیزی به عنوان بالا و پایین معنی نداره. ما مثلا دیدیم که خیلی میخوان حرفه‌ای برخورد کنن، مواد غذایی میریزن، یه تکونی به مایتابه میدن، اینا میره بالا پایین برمیگرده.
آره بره بالا دیگه برمیگرده
میره به در دیوار،
جمع نمیشه، یک جا
پراکنده میشه. ولی خب همین الان ما رو کره زمین هم داریم اینو تجربه میکنیم دیگه. شهرزاد، همین دستگاه های در واقع حرارتی بهشون چی میگن؟ هوا حرارت،
هواپز
هایی که در واقع وجود داره، اونها هم داره همین کار میکنه، داره ما رو عادت میده به اینکه در یک محفظه ای قرار بده، چه حالا ماکروفر میشه چه این هواپزا باشه. ما داریم اینو آماده میکنیم دیگه، اون شکل در واقع تاب تکون دادن و به نوعی برشته کردن
آره دیگه
از بین میره. و حالا اینو یادمون باشه همینجا یه لحظه در نظر داشته باشید که سالهای سال این همین قرتیبازیای اروپایی و آمریکاییاست. سالهای سال اگه دست شوروی سابق و روسیه بودش هنوز تو تیوب غذا میدادن، چون اینا سالهای سال داشتن غذاها رو وکیوم میکردن، له میکردن، پوره میکردن. مثلا میگفتن این مثلا نمیدونم استیک، مثلا چه میدونم مرغه، این نمیدونم بیف استراگانوف، همه رو هرچی میخوردی خمیر بود. تهش شاید یه مزه بیف استراگانوفی هم اون تعارض میشه.
خمیر باز خوبه به نظرم، تا به خمیر برسن هم خیلی طول کشید. یعنی آقای گاگارین که یه حالت پیست میگن توی انگلیسی، مثل روب، یعنی بافتش مثل روب، ولی بعدش گفتن نه اینطوری نیست، بذار یه حس بهتری بهشون بدیم. دومین فضا
هم غذای نوزادا هستش که توی شیشه کوچولو هست.
باز به نظر من اونم بهتره، چون من رفتم در واقع داشتم عکسا و یه سری ویدیو نگاه می‌کردم. آقای گرمانتیتوف که دومین انسان در مدار بود و روس هم بودن، یک وعده غذای مایع مصرف کردن که ببینن حالا کدومش بهتر جواب میده. بعدش که برگشت زمین حالش بد شد و مریض شد و تهوع بد و اینا، که اصلا متوجه شدن که غذای مایع نباید بدی فضا نوردا بخورن.
جدا
اصلا روسا آخه دنبال غذا فقط نبودن دیگه، اونا دنبال ضیافت های فضایی بودن.
ها همینو بخواستم بپرسم، یعنی الکل هم میزنن؟ چون به هر حال روسا و ودکا رو نمیشه ازشون از هم دیگه جدا کرد.
حالا روسا و ودکا که خیلی این داستانش مفصل، داستان الکل در فضا.
ها باید بریم سراغ کاپیتان هادوک.
از هیجان انگیزترین ماجراهای مرتبط با قضا در فضاست.
خب این البته از اینجا به بعد و پیشنهاد نمی‌کنیم شنیدنشو برای کودکان و نوجوانان. میتونید یه 7-8 دقیقه بزنید جلو، یا اگر پدر مادرتون اشکالی نمی‌بینن در شنیدنش میتونید ادامه بدید و همراه ما باشید. اگر نه یه خورده برید جلو تا یه موسیقی پخش بشه.
ماجرا اینه که شما وقتی داری از فضا صحبت میکنی، بالاخره شما خودت شکننده ای اونجا، در معرض خطرات بسیاری. از همه اول گفتن آقا غذا نباید پودری باشه که پخش بشه. غذا رو اومدن غلیظ کردن که بسازه به سیستم گوارش اینا.
چشم.
یه جور خاصی بسته‌بندی کردن، فراوری کردن که حالا جلوتر راجع به اینا حرف می‌زنیم که باکتری‌های منجر به مسمومیت غذایی توش نیاد. همه این کارا رو کردن. از اولش هم گفتن آقا الکل در فضا ممنوعه. هم آمریکایی‌ها هم روسا
درست گفتن. اما رانندگی دارن
میکنن. نه صبر کنین، انقدر سریع قضاوت
نکنین، مسئله ساده نیست. تیم پزشکی فضانوردان روس
خب.
برگشت گفتش که ببین یه کوچولو کنیاک همچین برای سیستم ایمنی مفیدم هست،
متابولیسمو میتونه تحت تاثیر
در اون شرایط
یه دستور پزشکی بوده دقیقا دیگه.
یه دستور پزشکی بوده، اما حالا ماجرا اینه که همه سیستم میگفتن آقا ممنوعه، همه سیستم هم میدونستن که فضانوردا دارن میبرن با خودشون. حالا یکی میومد میریخت توی ظرف‌های آب میوه‌ای که مثلا روش لوگوی سنیچه مثلا توش کنیاکه، یکی دیگه میومد یه کتاب، این خیلی دیگه واو کتاب رو توش خالی میکرد یه دونه از این بغلیه کنیاک میذاشون تو میبرد با خودش فضا، یکی دیگه تو لباسش جاسازی
کرد، این سووشونه دارم میبرم بعد بازش میکردم میدونن که توش،
یعنی اصلا خیلی ماجرا عجیبه. بعد
جاسازه دیگه،
اما خیلی ها فکر میکنن که اینا این الکل خوردنه مثلا یه چیز مخربی بوده، چیز منفی بوده. الان در ایستگاه فضایی خیلی استریکت قضایا خیلی جدی جلوشو میگیرن، به خاطر اینکه برای ادوات ایستگاه فضایی هم میتونه خطر ایجاد بکنه. حتی الکل رو از ضد عفونی کننده ها هم حذف کردن، میگن آقا نیار.
عجب.
اما در زمان ایستگاه فضایی میر یا همون ماموریت‌های اولیه اصر فضا که روس‌ها پیشتاز بودن و داشتن میرفتن، یه کنیاکی همیشه تو ماجرا بوده. حتی توی مراسمی، یعنی بعد از یه مدتی برای اولین بار بعد از جنگ سرد آمریکایی‌ها و روسا میان یه همکاری فضایی با هم بکنن، پروژه شاتل و میر اینجا استارت میخوره. این پروژه که استارت میخورده به آمریکایی‌ها گفته بودن آقا ببین شما الکل ملکل کنسل ها، نری اونجا از شیطونی بکنی. روسا ولی نه، میآوردن و اوکی بود همه چی و قشنگ کار میکردن.
همسایه ارمنی هست.
آخر هفتهشون شنبه شون روسا کلن آف بودن.
آره
برنامه شون هم بود که غذا بخورن تو فضا، یه دو شات یه شات کنیاک بخورن، بعد جونم براتون بگه که چیل بکنن راحت باشن واسه خودشون. کم کم این سرایت کرد به آمریکایی‌ها و اینجوری شد که اینا برای اون فرایند تعامل اجتماعی دوره هم میشستن. یه دونه پکی بود مثل این پکای آجیل هستش، زیپ کیپه بالاش بسته خوب. میشه یه دونه جای نی داشت و نوشیدنی دست به دست میچرخید بین فضا نورده که
مثل مراسم قهوه عربی توی فنجون همه
خلاصه خوب. بچه ها مشروبشون رو میخوردن، کنیاکشون رو میخوردن و اتفاق جالبی که میافتاد این بودش که
کی رانندگی میکردن
همشون بیشتر از به قول خودشون یه شات نمیخوردن. آها. مگر در شرایط خاصی که یه فضانورد در خاطراتش گفته که حواسم بود فلانی دوتا شات خورد مثلا. آها. ولی میگه هیچ وقت، یعنی همه فضانوردا میگن ما هیچ وقت هیچ کسی رو خارج از حالت طبیعیش در فضا ندیدیم، در حین ماموریت ندیدیم. اما اتفاقای جالبی که اینجا افتاد این بودش که اون همکاری‌های بعدی روس‌ها و آمریکایی‌ها که منجر به شکل‌گیری ایستگاه فضایی بین‌المللی شد، یک ریشه خیلی مهم میش که در یکی از کتاب‌های همین مرتبط با الکل در فضا یک فضانوردی هم نوشته اون کتابو، همینجا شکل گرفته. اینکه اینها بعد از اون دوران بحرانی جنگ سرد دور هم نشستن، با هم کنیاک خوردن، ارتباطاتشون قوی‌تر شده و بعد اومدن به یک ایده بزرگتری کنار هم پر و بال دادن و اون شده ایستگاه فضایی بین المللی که البته خب الان الکل توش ممنوعه.
به اطلاعتون میرسونم مصرف الکل برای بدن مضره، مثل سیگار و دخانیات و بقیه چیزا پیشنهاد نمی‌شود، حتی برای شما فضانورد عزیز.
حالا این ماجرای رانندگی که شما هم میگین درسته، اصلا توی سایت ناسا شما میگه آقا الکل ممنوع به خاطر اینکه اونجا یه ابزار چند ده میلیارد دلاری زیر دست یه تعداد محدودی آدم خدایی نکرده یک اشتباه منجر به از بین رفتنش میشه. اما با توجه به اینکه ما داریم به آینده بشر در سفرهای طولانی فضایی نگاه میکنیم، یه جوری خانه دوم خودمون رو میخوایم جایی ورای زمین جستجو بکنیم، باید ببینیم این الکل خلاصه ماجراش چیه تو فضا، چه بلایی سر خودش بیاد، یه پژوهش علمی بشه. سال 2021 دوستان عزیزمون از فرانسه، بردو فرانسه میدین که بهترین شراب دنیا رو اونجا درست میکنن، بعد بطری های شراب رو بردن به ایستگاه فضایی، گفتن یک سال بسته‌بندی اینجا بمونه، کسی هم حق نداره دست بزنه، کسی هم
نه فراوری میشه یا نه،
خواستن چه بلایی سرش میاد. الکل یعنی شراب یک سال در فضا موند، برگشت به زمین، تحقیقات شد اینکه آیا سریع‌تر داره عمر میکنه، به نسبت اون چه که رو زمینه، آیا باکتریا دارن توش سریعتر یا کنتر رشد میکنن، چه بلایی داره سرش میاد که با زمین که در شرایط گرانشه و اونجا که میکروگراویتی، فرق اینا چیه؟
حالا برای باکتریا که بلا نیستش، برای باکتریا خورد و خوراک و متابولیسمشون هستش که تحت تاثیر قرار میگیره. ندا
حالا فقط بوردو هم نیست، ساله یه شرکت تولید کننده ویسکی اسکاتلندی هم سال 2011 یه ویسکی رو فرستاد ایستگاه فضایی
که تکون بخوره؟
نه تکون نخوره.
چون توی بشکه ها میذاشتن تو دریا مینداختن که تکون بخوره دیگه.
نه حالا بردن اونجا ببینن که اگر یک سال یا دو سال بمونه چه اتفاقی میفته. دو سال در ایستگاه فضایی موند، برگشت زمین و کاملا طعمش و ساختارش عوض شده.
خلاص اسکاتلندیا این امضای
موضوعی نیستش که برای شنونده ما شاید جالب باشه. نمیدونم چه انقدر طولانی شد بحث سر غذا خوردن.
نه خب اینم بالاخره یک بخشی از فرهنگ غذایی
دنیاست. آقای
صفاریان چه نجابتی دارین شما؟
ببین انقدر جالبه، یه شرکت استرالیایی حتی اصلا اومده طراحی کرده آبجو برای ایستگاه فضایی به اسم آبجو وستوک طراحی کرده با کربنات کمتر که بتونن در واقع توی ایستگاه فضایی مصرف کنن. هنوز نفرستادنش ایستگاه فضایی
با کربنات کم.
بله 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 با کربنات پایین اصلا برای فضا نوردان طراحی شده.
شکم نیارن یعنی
دیگه من که نمیدونم آدم وقتی آبجو میخوره چه اتفاقی براش میفته.
برای چی همون
توی توضیحاتش نوشته بود که با کربنات پایین هنوز نفرستادن ایستگاه فضایی، ولی میخواستم خدمتتون عرض کنم که خیلی موضوع مهمیه که این همه آدم تو دنیا نگرانشن.
این یه جزئی از فرهنگ غذایی در نقاطی از کره زمینه و این فرهنگ قرار هستش که اگر ما افقهای سفر فضاییمون رو اونجوری میبینیم به اونجا بره. پس بهتره که ما از الان تحقیقات علمیشو بکنیم که حالا اونایی که اونجا میخوان بخورن خودشون میدونن.
آخه میگن ضرر داره برای سلامتی بعد دیگه
یعنی خودشون میدونن، ما کاری نداریم.
نه جدی میگم موجب مثلا رشد توده سرطانی میتونه بشه و میتونه مثل دخانیات میمونه دیگه، ساختار سلولی رو دچار مشکل میکنه دیگه. حالا خود دانید چه میدونم، حالا روسی نمیدونم
اسکاتلندی
فرانسوی میخوایم بخوریم بخوریم به ما چه. خانم میر سلطانی
من پیشنهاد میکنم به جای اینکه شنونده هامون به مصرف الکل در فضا فکر بکنن، بیان کار مفیدتر انجام بدن.
عرق بید مشک میل کنن؟
نه خیر، بیان با فرایند آشپزی و تهیه غذا در فضا آشنا بشن و به فکر سلامتیشون باشن، بدونن که چطوری میتونن اونجا، اصلا ما میتونیم غذا اونجا طبخ بکنیم به چه صورته. بیان با این فرایند آشنا بشن که وقتی رفتن توی ایستگاه فضایی هم بتونن غذاهای سالم بخورن، هم غذای مورد نیاز و موادی که بدنشون نیاز داره رو تامین بکنن.
ما میدونیم که برای ایجاد یک شعله نیاز به اون مثلث در واقع آتش هست دیگه، حرارت، ماده سوختنی و اکسیژن. هر سه تا اینا در ایستگاه فضایی یه جور حتی میتونه خطر جانی ایجاد بکنه. اکسیژن رها شده، شعله رها شده، حرارت، نمیدونم بقیه این چیزا. چه جوری میشه توی فضا آشپزی کرد؟
اول از این که ما باید در نظر داشته باشیم که وقتی از یک
بدون آتش
100% وقتی ما از آشپزی صحبت میکنیم داریم از یک مجموعه فرایندهای هم فیزیکی هم شیمیایی صحبت میکنیم. حالا بخوایم یه خورده به آشپزی علمی تر نگاه بکنیم و یک چیزی مثل بیوزنی روی این فرایندهایی که داریم ازش صحبت میکنیم تاثیرگذار هستش. خب اول از همه این که ما بیاین آشپزخونه خونمون رو تصور بکنیم، داریم قطعات رو خرد میکنیم. حالا مثلا فرض کنید شما میخواهید قارچ درست بکنید، این کاری که اونجا نمیتونید بکنید چون قارچه وای نمیسته که شما اونجا خودش بکنید، تیکه هاش پخش میشه و میره. پس اولی مشکلی که ما داریم این هستش که اونجا در واقع مواد غذایی اگر بخوایم به شکل سنتی آشپزی بکنیم این مشکل شناور بودنشون رو در واقع داریم.
یک محفظه قرت در واقع خورد میشه میادش بیرون.
ببین فقط نگه داشتنشون نیستش، یه جاهایی ما نیاز داریم مخلوط بکنیم، هم زدن
خب همین
رو
توی محفظه انجام میدیم، یعنی توی ظرفای بسته، یعنی مثلا آکواریوم که مثلا دستکش میکنیم دستمون میرمون داخل و اینا، برای آزمایش های علمی ازش استفاده میشه.
بستگی داره اون ماده که دارین ازش صحبت میکنین چی باشه. مثلا اگر که این ماده که دارید حرف میزنید به شکل مایع باشه، خود مایع ها اونجا چون بی‌وزنی
آره دیگه قطره قطره
رفتارشون متفاوته. اصلا مایع ها رو اگر که شنونده هامون فیلماشو دیده باشن، آب یا هر چیز مایعی در فضا یه شکل کروی مانندی کاملا داره، به خاطر اینکه ما اونجا بی‌وزنی نداریم و به خاطر کشش سطحی این مولکولای آب سعی میکنن که به یه شکلی در بیان که کمترین در واقع سطح رو داشته باشه. و خب بین اشکال هندسی که ما داریم شکل کره کمترین سطح رو داره، کوچکترین سطح رو داره و اینا به شکل کره در میان. پس اگر که ما بخوایم مثلا میگم یه چیزی مثل سوپ درست بکنیم، یه چیزی مثل آش اونجا درست بکنیم، این در عمل نشدنی هستش. خب و از طرف دیگه شما شعله اونجا نمیتونید درست بکنید، چون رفتار گازها هم در نبوده در واقع جاذبه تغییر میکنه و توی زمین شعله های گاز به خاطر اینکه جاذبه وجود داره اینها یه شکل مخروطی مانندی دارن. ولی حرکت مولکول گاز در فضا به این شکل نیست. از طرف دیگه ما برای اینکه شعله داشته باشیم نیاز به اکسیژن داریم. ما همینجوری داریم از محدودیت نه کم بود ولی از محدودیت اکسیژن در ایستگاه فضایی صحبت میکنیم.
حالا فرض کنید یه کبریت روشن کردیم، گفتی که کبریت شعلهش در واقع شعله مخروطیه دیگه،
نه
بالا
توی زمین
رو زمین این شکلیه، تو فضا چه شکلیه وقتی که گرانش نیست؟ شبیه مثلا یه کره میشه دوره مثلا شعله آتش، چجوری باید فرضش کنیم؟ ساله
نمیدونم، فکر نمیکنم که ستاله اونجا آتش،
چون ببینی یکو فشار هوا که فشار زمین که نیست دیگه، اونجا دیگه بی وزنی هستش. حالا فشار تا یه حدی هست که فضا نوردا دچار گرفتاری نشه، ولی گرانش ضعیف هستش دیگه.
شرایط ریزگرانش قطعا اون شکل شعله رو تحت تاثیر قرار میده،
کرویه.
بله به شکل کروی و در واقع به صورت خیلی با حرکت آهسته شروع میکنن به سوختن.
یعنی تو ایستگاه فضایی اومدن آتیش روشن کردن تست کردن؟
نه فکر نمی‌کنم، در شرایط زیرو جی تست کردن تو ایستگاه. آره، آره توی ایستگاه فضایی یه کوچیک خطرناک
آره، ریسک داره. اگه مایل هستید میتونید صفحه اینستاگرام ما رو دنبال بکنید، تصویر همین شعله‌ای که در فضا روشن شده رو میتونید ببینید که قیافه یک کبریت وقتی که در فضا روشن میشه چقدر متفاوته با اون چیزی که رو زمین اتفاق میفته. برای بچه‌ها خصوصا اگر با پدر و مادرتون هستین، پیشنهاد میکنم یک کبریت رو شعله ور بکنید، به سمت بالا نگه دارید و ببینید شعله به سمت بالا میره و یک شکل مخروطیه که کم کم نازک میشه. حالا تو فضا چه شکلیه؟ شبیه یک کره است و فوق العاده به نظر من هیجان انگیزه. اینجا اونجاییه که مسئله فشار، مسئله گرانش، مسئله های اساسی هستن که تازه با یه شعله داریم این شکلی میبینیم، بقیه چیزا چقدر سخت و متفاوت میشه.
و البته این رو هم بگم که روشن کردن یه شعله میتونه ریسک باشه و خطر انفجار رو به همراه داشته باشه. درنچه ما کلا سیستم این که بخوایم از اکسیژن استفاده بکنیم یا شعله باز داشته باشیم برای پخت و پز رو میذاریم کنار و میریم سراغ سیستم هایی که در واقع هم رفتی باشن و غذاها رو حالا میتونیم گرم بکنیم یا به صورت نیمه آماده باشن، اونجا از طریق جریان هم رفتی شروع بکنم با آماده شدن.
متشکرم. من فقط یه سوالی دارم راجع به غذا خوردن و نوشیدن و اینها صحبت کردیم، راجع به غذای حاجت و اینام یه صحبتی کردیم در اپیزودهای قبلیمون که اگر مایل هستید میتونید برید بشنوید که چطوری توالت میکنن، که حالا خود اونم یه ماجرا و دنگ و فنگیه. ولی اینکه توزیع بو چطور اتفاق میفته توی ایستگاه فضایی خود اونم مسئله است، یعنی اگر هواکشا کار نکنن رفتار بو چگونه است توی فضا؟ صالح اون بوه چه شکلیه؟ یه حالت کرویه یا بر اساس اون شتابش پیش میره دوباره کروی میشه اون ذرات؟
قطعا فیزیکی بخوایم نگاه بکنیم چون یه شتاب اولیه داره تا یه محدوده پیش میره و بعد فکر میکنم، اینو مطمئن نیستم، که روی یک توزیع کروی شروع میکنه به پخش شدن به اطرافش.
یعنی مثل یه سپر میشه کم کم ها،
مثل نور یه چراغ قوه که حالت مخروطی داره که روشنش میکنیم توی فضای تاریک.
میبینی خب که اسپری رو زمین هم همین کارو میکنه که مخروطیه که
ولی خب توزیعش فکر نمیکنم کاملا کروی باشه رو زمین.
اونجا در واقع یه زاویه بسته در واقع اسپری میشه وقتی پیس میکنیم رو زمین،
پیس میکنیم میره جلوتر باز میشه. ولی اینکه توزیعش چیه فکر نمیکنم به اون شکل کره منظمی باشه که ما در اسکا فضایی در شرایط میکروگرافی.
چه سوالایی من از تو میپرسم ساله. واقعا
واقعا به این اصلا هیچ وقت فکر نکردم.
من خودم
همین الان بلند بلند فکر کردم.
آره منم نمیدونم، به خاطر همین این تیکه صحبتای ما خیلی دقیق نیست. چه وقت اگر یک دانشمندی، یک عالم فرزانه‌ای در گوشه‌ای از گیتی صحبتای ما رو شنید و یک اشکالی داشتش، ما اینجا بگیم که دستامون بالاست، خیلی دقیق نمیدونیم، داریم فقط بلند بلند فکر میکنیم.
ولی دقیقشو برای مخاطبمون در اینستاگرام ایستگاه فضایی میذاریم، اسپیس استیشن کست، که لینکشو در توضیحات اپیزودم میتونم پیدا بکنم.
صدای ما رو از ایستگاه فضایی میشنوید و داستان این اپیزود، اپیزود شماره 41 یا نخستین قسمت از فصل پنجم پادکست ایستگاه فضایی، اختصاص پیدا کرده به خوشمزه‌ها در فضا، اینکه چطور غذا میخورن، چطور مینوشن و چطور در واقع این بخش مهم از نیاز جسمی و روانی خودشون رو فضانوردها تامین میکنن. آیا اصلا آشپزی هم میکنن؟ گاهی اوقات توی این تصاویری که از ایستگاه فضایی منتشر میشه یه سری غیر و فرای میبینیم که مثلا یه فر بردن فضا که پیتزا بخورن، حالا مثلا پیتزا نخورن چی میشه؟ ولی میدونیم که اینها در واقع تکنولوژی هایی هستن که داره تست میشه، به نوعی حالا تصویر بیرونیشون پیتزا هست که نشستن دارن میخورن، ولی داره یک تکنولوژی که چطور میشه در واقع یک فر رو در فضا به کار انداخت، چطور انرژیشو باید تامین کرد، چطور اون تو قراره که کارشو سیف و ایمن انجام بده، چه اتفاقی میفته، همه اینا ماجراهایی که در پیرامونه به نوعی اون دانش و فناوری هست که داره توسعه پیدا میکنه، بعدن هم ممکنه که سرریزش بیاد در زندگی روزمره ما، در تکنولوژی های روز استفاده بشه. سالم میشه بگی که کلا فرایندهای پخت و پز چطور اتفاق میفته؟ آنچه که الان هست، ما از دوران تیوب ها و خمیر های غذا یا غذای پوره شده رسیدیم به این که الان میتونن بجوند، یعنی مثلا یک بروکلی رو، کلمه بروکلی رو میتونه احساس کنه که حس دور بودن از زمین رو کم بکنه براشون، مخصوصا برای سفرهای طولانی مدت. چه اتفاقای دیگه تو فضا میفته برای پخت و پز؟
ما وقتی از اسپیس فود یا غذا در فضا صحبت میکنیم، یه بخشش خود غذاست، یه بخشش فراوری غذاست که از زمین بره به فضا. یعنی شما باید غذا رو یه جوری فراوری بکنی که عمر قفسش، این که شما در محیط میخوای بذاریش، یه جایی طولانی باشه. در کنار اونم باید مطمئن باشی که این غذا یه جوری بسته‌بندی شده که این بسته‌بندیش آسیبی به ایسکا نمیزنه. مثلا اگه فرضاً سوخت، گاز سمی تولید نمیکنه و از اینجور چیزا. اما لابلای اینا، لابلای این روشهای فراوری، یه روش خیلی بامزه بود به نظرم که خارجی ها بهش میگن فریز درایت فود. یه مکانیزمیه که شما غذا رو بخواید خشک بکنید. روش سنتی ما در ایران چیه؟ مثلا میخوایم آلو رو خشک بکنیم،
پهنش میکنیم رو پشت بوم،
دقیقاً زیر آفتاب گرما میخوره. آره. بعد این گرما خوردن باعث میشه که آب توش تبخیر بشه و در واقع چی بشه؟ خشک بشه. اما این فرایند برای غذای فضایی مناسب نیست.
چرا؟
ما میخوایم غذامون عمر طولانی داشته، عمر قفسه طولانی داشته باشه و میخواییم فرمش تا حد امکان همون فرم بمونه و در این حال ارزش‌های غذاییش هم حفظ بشه. حالا این ماجرا ما رو میبره به سمت تکنیک‌های مختلف، از جمله این تکنیک که اینکاها حدود 1000 سال پیش در آند باهاش سیب زمینی رو در واقع خشک میکردن، یا ژاپنی‌ها اون غذای معروف توفو میگن، چی میگن؟
خمیر توفو.
آره، اونو باهاش از مثلا 800 سال پیش فراوری میکردن. میان مثلا میخوان توت فرنگی رو فریز درایت بکنن، توت فرنگی رو میذارن یخ بزنه و در همون حالت یخ زده با تسعید یخی که توش هست، یعنی تبدیل کردن مستقیم یخ جامد به بخار، در واقع اونو خشکش میکنن.
چجوری؟
که این تجربه‌ای بودش که من در واقع در موزه سازمان فضایی فرانسه داشتم، که رفتم اونجا دیدم نوشته اسپیس فود، گفتم این چیه، دیدم نوشته بستنی فریز درایت. بعد برداشتم چیز عجیبیه، بعد بستنی مثلا با طعم بلوبری بود، همچین چیزی بود، گذاشتم تو دهنم، هم خوشمزه بود، هم بافت خیلی بامزه‌ای داشت. و همین که درست حس بستنی رو به من نمیداد،
یعنی سرد بود؟
نه سرد نبود، ولی مزه بستنی که سرد نیست رو میداد. فرض بکن بستنی بلوبری،
مثلا شبیه چی بود؟ مثلا بافتش چی بود تو دهنت؟
بافتش خرد بود، مثلا یه ذره از پفک سفتر بود، مثلا خرد خرد میکرد. این احساسی که من اونجا داشتم، خب من رو زمین بودم، خیلی برای من شاید معنی‌دار نبود، ولی وقتی نقل قول‌هایی از فضانوردا می‌خونیم، می‌بینیم دارن میگن که غذای خوب به ما نشون میده یا به ما یادآوری میکنه که خونه نزدیکه، و این جمله واقعا میتونه احساس اینکه غذا چقدر میتونه مؤثر باشه رو به ما هم انتقال بده.
ما حالا تو ایستگاه فضایی خودمون هستیم و گرسنه‌مون شده از بس که راجع به غذا صحبت کردیم. غذای مورد علاقه تو چیه شهرزاد؟
مرغ، هر چیزی با مرغ.
هر چیزی با مرغ؟
بله.
خب خیلی خوده بگم که عجیبه. شما چطور ندا؟
دم پختک با نیمرو و ترشی.
به به به،
خیلی
توی زمستون و پاییزم عالیه، بارش بارانم باشه و اینها. شما چطور ساله؟
من انتخاب اولم همیشه قرمه سبزی،
قرمه سبزی
با اختلاف.
خب ولی
شما چی؟
من رو شوخه آدم گرسنه هر چی بزنن جلوش میکاره و من الان تو موقعیت هستم، ولی من همیشه به نظرم کباب تابعی برنده است، یعنی حالا خورشته کرفس باشه نمیدونم فلان، ولی بیف استراگانوف هم واقعا
میتونیم
بذاریم
به رای گیری، هیچ مسئله است. من مطمئنم قرمه سبزی همونطور که در زمان رفتن یاسمین مقبلی به فضا گفتم که قرمه سبزی میبره و قرمه سبزی برنده است، که خود شما هم اشاره کردید غذای برنده قرمه سبزی، الان میتونیم بذاریم تو اینستاگرام مردم رای بدن، کاری نداره.
رای بدین، به ما بگید که اگه قرار بشه که یه پرس غذا میل بکنید در فضا دوست دارید چی باشه. سرکاری هم نیستش، داریم میخوایم اصلا یه قرار بذاریم، شاید قرار دور همه بذاریم یه جایی بریم یه غذای بخوریم. و بگم که من غذای فضایی، حالا تو پوز دادی بستنی فضایی خوردی، منم یه دفعه یه سوپ برش خوردم، سوپ برش فضایی خوردم که دوستم پژمان آورده بودش، از سازمان فضایی روسیه گرفته بود، خیلی هم خوشمزه بود، مزه همون سوپ کلم معروف روس‌ها رو داشتش دیگه، یعنی درسته خیلی مایعات درش زیاد بود و ژلاتینی بود چون با قلم و اینا درست میشه، سوپ فوق العاده قوی هست و مزهش همونطوری که گفتیم خیلی زیاد بود، یعنی طعم زیادی داشتش.
قبول دارین غذا خوردن از توی اون تویوب ها خیلی تجربه عجیبیه.
آره دیگه، حالا ببین الان مثلا شوکو پارسو اینا مثلا از این شکلات خمیر دندونی میدادن،
آخه همونم عجیبه. آره. یعنی مثلا شما فکر کنین که باید فکر بکنین، آخه یه چیز دیگه هم تریک های مغزه، یعنی بازیه. آها. که مغز میکنه. آها. شما عادت، یعنی باید قاعدتا سوپ رو در یک کاسه بریزین و بعد میل کنین، اونجوری مثلا یه خمیر دندون تو دهنت و بعد فکر کنین باه باه چه سوپ برش خوشمزه.
شما بدقلق هستین دیگه، ولی مثلا نوشیدن یا خوردن در سوپ از توی تیوب خیلی هم عالی بودش، اصلا قشنگ همینجور فشار میدید، خودش در واقع همراهی میکردش و کافی بود یه خورده هم در واقع.
حالا درسته اون موقع تیوب بود و از این ماجراها، ولی یه سنت جالبی بود اون موقع در ناسا که الان دیگه نیست متاسفانه، یه برنامه‌ای بود اصلا چی میگن، یه رسمی بود انگار، مثلا آقای آلن شپرد که می‌خواست بره فضای 15 دقیقه تو فضا باشه بهش اجازه نداده بودن قهوه بخور و اینا، گفت بودن قهوه اذیتت میکنه ول کن، بیا صبونه چی بخور، صبونه استیک بخور با تخم مرغ با آب پرتقال و چای. یعنی اصلا این سنت بعد مونده بود مدت ها، این سنت در معمولیت های فضایی بود،
صبحانه شپرد دیگه،
اصلا یه چه صبحانه
استیک تخم مرغ با
آب پرتقال
و چای.
آره، یعنی میخوره اینا رو بعد با اونا میدی بره پایین. آه. خدایش خیلی بامزه،
به نظرم جالبه دیگه. میتونیم مثلا صبحانه انگلیسی داریم که لوبیا و سوسیس و اینا هست، میتونیم ما هم یه رستوران بزنیم صبحانه های فضایی و اینجور چیزا درست بکنیم. من که خیلی دنبالشم که بشه مثلا غذاهای فضایی رو بیاریم ایران، یک شبایی شب مثلا غذای فضایی بگذاریم، مثلا همه دور هم جمع بشیم و غذای فضانوردی بخوریم،
شنوندگان ایسکا فضایی بیان. حتی اون موقع لازم شاید بشه که مثلا یه دوتا فر هم بیاریم، یه فرایی بودش در زمان شاتلا با هوای گرم، با حرارت، هوای چی میگن؟ به تمون هوای پر حرارت مثلا غذا رو گرم میکردن و آماده میکردن. الان در ایستگاه فضایی شده فرهای القایی. اینا رو هم بیاریم که مخاطبا مثلا کارکردش رو ببینن. آره، بعد ببینن که چه اثری رو غذا میذاره، مزهش چجوری میشه و همه اینا.
بسیار خوب.
من این نکته رو هم اضافه بکنم که این برنامه غذایی رو باید دقت بکنیم که یک برنامه غذایی سالم باشه، به خاطر اینکه اگر که ما همینجوری بخوایم مدلی که در واقع سالت داره برنامه‌ریزی غذایی رو بر اساس علایق شخصی داره برنامه‌ریزی کنه برای فضانوردان در ایستگاه فضایی، میتونه منجر به مشکلات فیزیولوژیکی بسیاری بشه. و ما چون اونجا هم محدودیت تنوع غذایی داریم، هم وضعیت بی‌وزنی رو داریم، باید حواسمون باشه که به مشکلاتی مثل تحلیل عضلات، کاهش تراکم استخون و مشکلات گوارشی.
همین می‌خواستم بگم یوبوست یا اسهال خودش مسئله
تو فضا ها. شما فکر بکن که
به منوی تیمار مراجعه نکنید
عزیزم. ما میریم بیابون یه هفته دور از تمدن با الفبای امکانات میگذرونیم، این فضا که چیزی نیست.
بله،
هرچی شما بگید.
امشب کی شام میپزه؟
شهرزاد میرسلطانی.
بله،
شما میپزین؟
بله.
چیه شام، چی داری؟
برگر فضایی. بله.
چی سرخش میکنی؟
یه شهاب سنگ داغ رو امانت گرفتیم از داخل جو زمین، میخواییم بذاریم گوشتمون روی اون سنگه و خودش سرخ میشه.
بریم به یک راهپیمایی فضایی.
واقعا فکر نمیکنم که هیچ شانسی داشته باشیم. فکر کنم که بعد بریم سراغ همون تیوب ها.
اشکال
نداره فضایی
باشه اصلا یه چیزی بخوریم، اشکال نداره. من تیوبه نمیدونم با شهاب یه غذایی به من بدین لطفا.
ندا جان این کتاب آشپزی فضانوردان هست که داستان هاشو رسپی ها و اینا رو نوشته. اینا شما باید الان تو گرسنگی بخونی که انشالله برای اپیزودهای بعدی که
داریم یوری منتظمی رو داریم دیگه، کتاب یوری منتظمی هستش، میتونیم اونو بخونیم.
به نظرم الان وقت مناسبی نیست
برای این شوخی ها. یک قتل در ایستگاه.
آره واقعا در واقع مسئله مهمی غذا، بخاطر که بالانس نبودن قند خون و اینا میتونه حتی موجب دعوا و درگیری بشه توی ایستگاه، مخصوصا این ایستگاه فضایی که همه توش یه خورده اعصاب
ضعیفی دارن. ببینید اگه آقای تیمار این شیرینی رو نیاورده بود من فکر نمی‌کنم، مطمئن هستم که یک قتل اینجا اتفاق افتاده بود. من خودم حداقل میتونم که یک نفر رو من گردم میگیرم که کشته بودم.
حالا نکته خیلی مهم اینه که یک بار یکی از در واقع فضانوردها زنگ میزنه به یکی از همین سرویس‌های انتقال غذا و یه پیتزا سفارش میده و این پیتزا میرسه به فضا. داستان این پیتزایی که چطور اوردر داده میشه از فضا به زمین و اون کمپانی معروف در واقع پیتزا چطور پیتزا رو میرسونه به فضا و اون فضا نورد، خودش داستانیه که شاید در صفحه مجازیمون برید بخونید و احتمالاً لذت میبرید. ولی همینقدر بگم که به لحاظ برندینگی و تبلیغات و اینها برای اون شرکت پیتزا، یا باید بگم که اون چی باید بگم، رستوران‌های زنجیره پیتزا در آمریکا، یه تبلیغ بی‌نظیر بودش. اینو گفتم برای اینکه بگم مگه میشه درباره غذا و خوراکی‌ها در فضا صحبت کنیم و از اسنپ فود چیزی نگیم؟ اسنپ فود یک امکان برای زندگی مدرن امروز ما. حتما میدونید که این پلتفرم پرمخاطب امکان دسترسی به بهترین رستوران‌ها رو در اختیار مخاطبانش قرار میده. هوش مصنوعی و الگوریتم‌های پلتفرم اسنپ فود امکان بهترین جستجوها رو فراهم می‌کنه. از دیزی تا سوشی، از چلو کباب سلطانی تا شاتوبریان، خلاصه بگم که اسنپ فود یه جورایی ما رو می‌شناسه و نه تنها نزدیکترین رستوران ها به موقعیت های مکانیمون رو پیش رو قرار میده که با امکانات لوجستیکی خودش در سریع ترین زمان ممکن غذای داغ رو به ما میرسونه. کسی چه میدونه، شاید زودتر از زمانی که تصورش رو کنیم سرویس ارسال غذا به فضا رو هم راه اندازی کنه. اسنپ فود اسپانسر این اپیزود خوشمزه پادکست ایستگاه فضایی. خب در پایان این اپیزود هر کدومتون وقت دارید که یه چیز باحال راجع به غذا خوردن در فضا بگید؟ ندا
از اونجایی که من خودم خیلی قهوه دوست دارم، دوست دارم بگم که اولین بار در سال 2015 دستگاه اسپرسو ساز اسپرسو، یعنی اسپرسو که یه بازی با کلمات هم داره، ISS که ایستگاه فضایی بین‌المللی هست، اسپرسو هم که یه مدل قهوه هستش، برای فضانوردان به ایستگاه فضایی فرستاده شد تا بتونن قهوه تازه دم کنن.
خب یادمون باشه همین دستگاه اسپرسو ساز باید در واقع بخار رو بدمن برای دم‌آوری و به دست آوردن یا عصاره‌گیری، و خود در واقع همین تکنولوژی خیلی تکنولوژی مهمی بود که باید توی دیزاین و طراحی این دستگاه قهوه ساز در نظر گرفته می‌شد که چه فشاری در واقع باید این قهوه دم‌آوری بشه در ایستگاه فضایی بین‌المللی.
دقیقاً. و در سال 2019 گفتن که خب ما حالا این همه کارهای عجیب و غریب تو ایستگاه فضایی کردیم، یه کوکی هم درست بکنیم.
عجب.
و به خاطر شرایط بی‌وزنی نمیدونستن که نمیتونن توی 15 16 دقیقه کوکی درست بکنن و چندین ساعت پخت کوکی ها در ایستگاه فضایی طول کشید.
عجب ماجرای در واقع نقطه جوش احتمالاً، نمیدونم، به خاطر فشار،
به خاطر در واقع ادواتی که اونجا استفاده میکنن. همه چیز خیلی فرق میکنه. ما اینجا خمیر کوکی رو درست میکنیم میذاریم توی فر و مثلا 16 دقیقه بعد آماده میشه، اونجا حالا مثلا چندین ساعت بعد آماده.
حالا من که تالی هم چیکاری نکردم. صالح چیزی هست که خیلی هیجان انگیز باشه؟
به این آقای جان یانگ بود که صحبت کردیم در جمینی سه ساندویچ.
بله ساندویچ برده بود،
آرگوشو تو جیبش برده بود که گفت برای رفیقم بردم و نونا پخش شد و اینا. این کورن بیف ساندویچ برده بود دیگه. سال 1981 در اولین مأموریت شاتل ها که شاتل کولومبیا هم بود که قصهش رو اپیزود قبلی گفتیم، این آقا دوباره فرمانده عملیات بود و توی اون مأموریت شاتل ها به طور رسمی کورن بیف ساندویچ اومد توی منوی غذایی ناسا قرار گرفت.
به خاطر ایشون، به یاد ایشون شاید.
خودش هم بوده دیگه.
آقا من اینو میخوام. حالا این کورن بیف ساندویچ چی هست؟
یه ترکیبی از گوشت گوساله و نمیدونم یه مقداری از این ذرتی که یه حالت له شده است و بعد این لایه لایه از عکسشو که من دیدم اصلا خیلی
خانم میر سلطانی
در این مورد یه چیزی که هستش، دیدین ما تو زمینی خوراکی رو می‌خریم، بسته‌بندی‌هاش رو می‌خوایم باز کنیم، انقدر سفت بسته‌بندی کردن، آره، یه دفعه می‌گیریم می‌کشیم و این می‌پاشه. یه نکته‌ای که بعد در مورد این غذاهایی که داریم ازشون صحبت می‌کنیم در نظر بگیریم، بسته‌بندی این غذاهاست. به این دلیل که اگر این غذاها به صورت درست بسته‌بندی نشده باشن و جوری مثل این بعضی از در واقع کارخونه‌ها و شرکت‌هایی که ما توی زمین داریم فضا نوردا بخوان استفاده بکنن، خارج شدن هر قطعه از اون مواد غذایی از بسته‌بندی خودش درد سرساز باشه. پس این نکته که ما باید در نظر بگیریم بسته‌بندی با کیفیت هستش. و یه مسئله دیگه هم که وجود داره، مدیریت پسماند و زباله هایی که از این غذاها تولید میشه در ایستگاه فضایی بین المللی.
چیکارش میکنن خب؟
اون یک بحث جدیدی رو در پادکست ما باز میکنه به اسم زباله های فضایی، چون ما باید اینها رو مدیریت بکنیم جوری که نه فضا آلوده بشه، نه ایستگاه فضایی آلوده بشه، به سیستم های تهویه ای که در فضا داریم آسیبی نزنن. و اون در واقع بخش مدیریت پسماند رو ما با کارشناس این حوزه در ایستگاه فضایی خواهیم داشت.
ما مثلا شهردار داریم، فضادار هم باید را بندازیم دیگه، احتمالا برای همین ماجرا دیگه.
حتی امیدوارم خب مثل شهردار ما نباشه.
متشکرم که شنونده این اپیزود ایستگاه فضایی بودید. ندا مبرا، شهرزاد میرسلطانی و محمد صالح تیمار. مردم زمین، خدا نگهدار.